درود بر شما، کیان منابی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران وارد قلمرو بسیار خطرناکی می‌شود. مجلس نمایندگان آمریکا متمم محدودیت اختیارات رئیس جمهور در حمله به ایران را تصویب کرد. و وزیر دفاع ترکیه میگوید خرید سامانه موشکی S-400 به معنای تغییر جهتگیری استراتژیک ترکیه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر به ایران هشدار داد که مراقب باشد. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید و در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری در مورد تنش با ایران خطاب به مقامات ایران گفت:
ایران بهتر است مراقب باشد. آنها وارد قلمرو بسیار خطرناکی می شوند. ایران اگر دارید گوش می کنید بهتر است مراقب باشید.
دونالد ترامپ هفته گذشته ایران را متهم کرد که برای مدتی طولانی به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه با این اتهام که دولت آمریکا از طریق تحریم تروریسم اقتصادی علیه ایران راه انداخته، راه حل پایان تنش‌ها را توقف تحریم‌های آمریکا دانست. ایالات متحده آمریکا که 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد، تهران را به باجگیری هسته‌ای متهم کرده و از طرف‌های اروپایی خواسته است مشوق اقتصادی در اختیار ایران قرار ندهند. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه پیشنویس متمم قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن صدور دستور حمله به ایران مشروط به تصویب کنگره است. این متمم موارد دفاع از خود و واکنش به حملات احتمالی علیه آمریکا را مستثنا کرده است. این متمم برای اجرایی شدن باید به تایید مجلس سنای آمریکا نیز برسد. مجلس سنا در اختیار جمهوری خواهان است و از همین رو امکان مسدود شدن آن وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته بود برای حمله به ایران به مجوز کنگره نیازی ندارد. او در گفتگو با سایت هیل تیوی گفته بود مایل است با کنگره همراه باشد ولی از نظر قانونی مجبور نیست. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه روز جمعه گفت خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه به معنای تغییر استراتژی آنکارا نیست. به گزارش رویترز وزیر دفاع ترکیه در گفتگوی تلفنی با مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا ضمن تاکید بر اهمیت رفع ابهامات در روابط دو کشور گفت آنکارا هنوز پیشنهاد دریافت سامانه موشکی پاتریوت آمریکا را نیز در دست بررسی دارد. وی تصریح کرد تخریب روابط با آمریکا به سود هیچ یک از طرفین نیست. مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز جمعه و ساعاتی پیش از این تماس تلفنی در جریان دیدار با همتای ازبک خود در واکنش به تحویل سامانه موشکی S-400 روسیه به ترکیه گفته بود:
موضع ما در مورد تحویل جنگنده های F-35 به آنکارا تغییر نکرده است.
در همین حال پنتاگون خبر داد که نشست خبری مقامات ارشد این وزارتخانه در مورد تحویل S-400 به ترکیه که قرار بود جمعه برگزار شود در پی گفتگوی وزیر دفاع ترکیه و مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا لغو شده است. الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه همراه با سرگئی ورشینین معاون وزیر خارجه آن کشور روز جمعه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کردند. به گزارش تاس از قول وزارت خارجه روسیه در این دیدار دو طرف در مورد آخرین تحولات ادلب، آوارگان جنگی، مبارزه با آنچه تروریست خوانده شده و نحوه عملکرد کمیته قانون اساسی به عنوان گامی در اجرای توافق‌های نشست سوچی درباره صلح سوریه رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان با این دیدار دفتر دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن روز جمعه خبر داد که در جریان حمله نیروی هوایی سوریه به نقاطی در اطراف شهرهای ادلب و حما در بامداد جمعه 13 غیر نظامی کشته و حدود 45 تن زخمی شدند. ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه از 3 ماه پیش حملات خود را علیه آخرین مواضع مخالفان در منطقه ادلب به طور چشمگیری افزایش دادند. خبرهای بیشتر را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانه radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانه telegram.me/radiofarda. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، اعزام دومین ناو بریتانیایی به سمت خلیج فارس. لندن میگوید هدف تامین امنیت کشتیرانی است، نه افزایش تنش با ایران. ادامه روند کاهش تولید نفت ایران، اوپک میگوید خرداد ماه 142 هزار بشکه کمتر از اردیبهشت. و نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بعد از توقیف نفتکش ایرانی گریس یک حدود 10 روز پیش در تنگه جبل طارق، تنش بین ایران و بریتانیا بالا گرفته. بریتانیا ناوشکن دانکن را به سمت خلیج فارس فرستاده که برای حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی به کمک ناوچه دیگر این کشور برود. همزمان جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته در پی افزایش تنش با ایران نیستند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تاکید کرده که توقیف این نفتکش باید پایان یابد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ناوشکن 150 متری HMS دانکن بریتانیا که قرار است تا چند روز دیگر وارد خلیج فارس شود و در کنار ناوچه مونتروز قرار بگیرد. مقام‌های بریتانیا می‌گویند این ناوشکن با قابلیت درگیری تمام عیار دریایی بر اساس یک توافق قبلی با شرکای منطقه‌ای این کشور و برای حفظ امنیت آبراها عازم ماموریت شده. هرچند کتمان نمی کنند که ماموریتش تا حدی جلو افتاده. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم می گوید حفاظت از مسیرهای دریایی و کشتیهای این کشور یک وظیفه است و این کار را در سراسر جهان انجام خواهند داد.
وضعیت هر ساعت تغییر می کند، اما ما به چیزی که در جریان است با دقت و سنجیده واکنش نشان می دهیم و صراحتاً به ایران گفته ایم که در پی بدتر کردن وضعیت نیستیم. نفتکش گریس یک به علت مقصدش که سوریه بود توقیف شده. واضح است که این نقض تحریم هاست.
این همان ابرنفتکش گریس یک است که با 2 میلیون بشکه نفت خام در نزدیکی سواحل تنگه جبل طارق متوقف شده. ایران در جواب به بریتانیا میگوید از نظر حقوقی توقیف این نفتکش غیرقانونی است.
مگر جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار داره بعد از برجام؟ مگر اروپا مگر ما را تحریم نفتی کرده؟ از طرفی دیگه اگر اونها رو سوریه رو بر فرض اگر این کشتی ادعا میکنن که به اون مقصد میرفته تحریم کردن، مگر اونها نبودن میگفتن که ما قوانین اروپایی فراسر زمینی نیست و راجع به دیگران اعمال نمی کنیم؟ همیشه هم منتقد این موضوع بودند.
ماجرای حقوقی توقیف این نفتکش کمی پیچیده است. کشتی که با پرچم کشور پاناما فعالیت می کند ولی صاحب آن ایران است. اگر مقصد آن سوریه باشد، طبق تحریم های 8 سال پیش اتحادیه اروپا می تواند توقیف شود. ایران میگوید مقصد سوریه نبوده، چرا که هیچ بندری در سوریه از نظر فنی قابلیت تخلیه محلول این ابرنفتکش را ندارد. بریتانیا هم مدعی شده روز چهارشنبه سه قایق ایرانی تلاش کردند یک نفتکش این کشور را متوقف کنند که با واکنش ناوچه بریتانیایی موفق نشدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و بریتانیا بر سر توقیف یک نفتکش ایرانی و همچنین گزارش‌هایی که در مورد تلاش قایق‌های سپاه پاسداران برای توقیف یک نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس منتشر شده، همراه میشیم با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل از واشنگتن. خانم پزشک، پنتاگون از طرح خودش برای اسکورت نظامی کشتی‌های تجاری در خلیج فارس خبر داده. چه چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد این مسئله و آیا ائتلافی شکل خواهد گرفت برای این اقدام احتمالی؟
خب باید ببینیم که چند روز آینده و چند ماه آینده اتفاقات چطور خواهد رفت. بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال حاضر تمایلی ندارن که در این ائتلاف شرکت کنن. احتمال این که کشورهای خلیج فارس برخی هاشون بخوان در این ائتلاف باشن میره، ولی فکر نمی کنم الان بریتانیا، فرانسه و یا آلمان یا کشورهای دیگه اروپایی بخوان تنش ها رو از این چیزی که هست بالاتر ببرن، خصوصا اینکه بعیده که اونها بخوان کاری بکنن که ایران مصمم‌تر بشه به اینکه از برجام خارج بشه و یا قدم‌های تندتری بردارن. اما در این حال ایالات متحده سعی می‌کنه فشارها رو بیشتر کنه و سعی می‌کنه با این فشارها شکاف بین ایران و اروپایی‌ها رو زیادتر بکنه و کاری بکنه که اونها تمایل پیدا کنن به سیاست‌های ایالات متحده و برگردن به شرایطی که فشارها رو روی ایران افزایش بدن، تحریم‌ها رو برگردونن و از این قبیل. ولی اتفاقات چند هفته آینده بیشتر لازم می‌کنن بخواد. در این چند روز فکر نمی‌کنم ایالات متحده بتونه یک ائتلاف جهانی یا بزرگی ایجاد بکنه فعلا.
خب از سوی وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت گفته کشورش در پی تشدید تنش‌ها با ایران نیست و از سوی دیگه اعلام شده که بریتانیا یک ناوشکن به خلیج فارس ارسال میکنه. چه تحلیلی دارید از مواضع بریتانیا در قبال جنگ جنجال نفتکش‌ها؟
فکر میکنم یکم متفاوت مسئله بریتانیا با ایالات متحده. مسئله بریتانیا و نفتکش ها و این که گفته که یک ناو جنگی رو اعزام میکنه اولا برای جایگزینی هست، حالا درسته که زودتر از اون موعدی که در نظر داشتن دارن میفرستن، ولی به نظر میاد که سیاست بازدارنده است بیشتر، خصوصا با توجه به اتفاقی که در خلیج فارس افتاد و گفتن که نفتکش بریتانیایی رو قایق های تند رو سپاه میخواستن نگه دارن، گرچه که ایران تکذیب کرده ولی به نظر میاد که این اتفاق افتاده و ایالات متحده حتی گفته که از این صحنه فیلم برداری شده. اما به هر حال به نظر میاد که سیاست بازدارندگی داشته باشه بیشتر از این که قرار باشه نشون بده که سیاست دوگانه بریتانیا هست. ولی اگر این اختلافات بالاتر بره و راه حلی، راه برون رفتی از این شرایط نداشته باشیم، ممکنه که بریتانیا خصوصا با تشکیل دولت جدید و جایگزینی نخست وزیری که به جای خانم می خواهد اومد، سیاستش به سیاست ایالات متحده نزدیک‌تر بشه. ولی الان به نظرم دوگانگی یا تناقض نمیاد، یک سیاست بازدارنده است برای اینکه تهدیدهایی که ممکنه نفتکش‌هاش باهاش مواجه بشن رو بخواد خونسا کنه.
خب در مورد نفتکش گریس یک که چندی پیش در جبل طارق توقیف شد، دولت این منطقه بار دیگه تاکید کرده که توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران به درخواست هیچ کشوری انجام نشده. پیشتر عنوان شده بود که این اقدام به دست نیروی دریایی بریتانیا و به درخواست آمریکا صورت گرفته. این تناقض ها از کجا نشأت میگیره؟
خب جبل طارق یک نیروی دریایی نداره و اگر بخواد اقدامی انجام بده ناچاره که از بریتانیا کمک بخواد. از طرف دیگه ممکنه اطلاع از طرف ایالات متحده باشه، ولی این به این معنا نیستش که جبل طارق نمیتونه خودش تصمیم گیرنده بوده باشه. یعنی ممکنه اون اطلاع رو دارن و اونها تصمیم گرفتن که این کارو بکنن که به امریکا جواب نه نداده باشن، ولی در نهایت نشون میده که کم کم شرایط داره به ضرر ایران میره، یعنی کشورها بیشتر به سمت ایالات متحده دارن تمایل پیدا میکنن.
بله، ممنون خانم پزشک که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر. چند خبر کوتاه از ایران. همه متهمان پرونده سد لفور در ایران به جرم آنچه جریحه دار کردن عفت عمومی خوانده شده به 74 ضربه شلاق محکوم شدند. مصطفی ترک همدانی وکیل این افراد گفته این حکم قطعی نیست. حدود یک ماه پیش عکس‌هایی از چند زن و مرد قایق سوار در سد لفور نزدیکی شهرستان سوادکوه منتشر شد که واکنش مقام‌های قضایی و انتظامی استان مازندران را به همراه داشت. فرزندان عباس امیر انتظام از دولت ایران به خاطر حبس، شکنجه و ایجاد شرایطی که به گفته آنها زمین ساز مرگ پدرشان شد، به دادگاهی در آمریکا شکایت کردند. عباس امیر انتظام، سخنگو و معاون نخست وزیر دولت مهدی بازرگان، در سال 1358 بازداشت و ابتدا به اعدام و بعد به حبس ابد محکوم شد. آقای امیر انتظام حدود یک سال پیش در 86 سالگی درگذشت. و سپاه پاسداران میگوید به تلافی حملات 5 روز پیش، مناطقی را در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق بمباران کرده. به گفته سپاه، محل استقرار گروه‌هایی که ایران آنها را تروریستی خوانده هدف این حملات بوده. پیشتر دولت اقلیم کردستان از ایران خواسته بود که گلوله باران مناطق مرزی کردستان را متوقف کند. روز سه‌شنبه در حمله‌ای به شماری از اعضای سپاه پاسداران در منطقه پیرانشهر، 3 تن از اعضای سپاه کشته شدند. اما بنابر تازه ترین گزارش اوپک، مجموع تولید اعضای این سازمان در ماه ژوئن به 29 میلیون و 830 هزار بشکه کاهش یافت که دلیل اصلی آن افت تولید نفت ایران و ونزوئلا بود. قبل از بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا، تولید نفت ایران روزانه بالای 3.8 میلیون بشکه بود، ولی حالا به 2 میلیون و 225 هزار بشکه رسیده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
همه چیز از اینجا شروع شد. کاخ سفید با امضای دونالد ترامپ و اجرای طرح تحریم خرید نفت از ایران. حالا تازه ترین گزارش اوپک حکایت از کاهش چند باره میزان تولید نفت ایران دارد. بر پایه این گزارش در ژوئن سال 2019 تولید نفت ایران 142 هزار بشکه دیگر کاهش یافت. حالا ایران روزانه 2 میلیون و 225 هزار بشکه نفت تولید می‌کند. رقمی که کارشناسان آن را پایین‌ترین حد در 30 سال گذشته می‌دانند. گزارش اوپک گرچه میگوید تولید نفت ایران کاهش داشته، اما در مقابل از افزایش تولید نفت عربستان خبر میدهد. همین 2 ماه پیش بود که عربستان سعودی اعلام کرد از ماه جولای کمبود ناشی از تحریم نفتی ایران را به طور کامل جبران میکند. در گزارش سازمان اوپک آمده است که به غیر از کاهش تولید، از ابتدای سال 2019 تا کنون نفت سنگین ایران 7 دلار ارزان شده است. مهدی مصلحی، کارشناس نفتی شرکت پترو اسکاتلند، میگوید این روزها ایران با دشواری فراوان نفت میفروشد.
متاسفانه شرایطی که پیش اومده اینه که ایران بیش از هر چیزی، نفت ایران بیش از هر چیزی تو سری خور بازار و تو سری خور خریدار هستش. این در شرایطی هستش که هر فروشنده سعی میکنه که دست بالا رو داشته باشه. متاسفانه شرایط بر نفت ایران به اونجایی رسیده که هر خریداری با بالاترین شرایط خودش از ایران نفت رو میگیره به پایین‌ترین قیمت. اون هم فرض بکنید از کشور مجاورش عراق، داره به نام کشور عراق میفروشه، اونم 30% میده به طرف عراقی، اونم واقعا با حد اکثر ذلتی که داره از طرف عراقی داره میکشه.
دولت ایران در قانون بودجه سال جاری خود بهای فروش هر بشکه نفت صادراتی را که عمدتاً شامل نفت سنگین است 55 دلار پیش بینی کرده بود. حالا کاهش تولید و قیمت نفت این کشور رخدادی است که به کسری بودجه بیش از پیش دامن خواهد زد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی در این یکی دو روز چه گذشته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، یک هشتگی تو این یکی دو روز اخیر به اصطلاح داغ شده با نام Save Prisoners in Gohardash. در این رابطه برامون بگو که ماجرا چی بوده.
بله مهدی، همونطور که گفتی یک هشتگی هست به زبان انگلیسی، Save Prisoners in Gohardash، یعنی زندانیان گوهردش رو نجات بدید. که چون به زبان انگلیسی نوشته شده، لابد مخاطبش غیر فارسی زبان ها و مجامع بین المللی هستند. اتفاقی که افتاده گویا به نوشته کاربرها، به دستور رئیس زندان گوهردش، دسترسی زندانیان سیاسی این زندان به خدمات درمانی منع شده.
مشخص هست که چه تعداد زندانی این مسئله براشون پیش اومده و دسترسیشون حالا قطع شده؟
اون چیزی که راجبش صحبت شده حدود 20 نفر 21 نفر اینا هست که گویا بیش از نیمی از اینها بیمار هستند و به خدمات درمانی خیلی فوری نیاز دارن. از جمله از اینها آرش صادقی هست که خب خبرش رو مدت‌ها کار کردیم و راجبش صحبت‌ها بود که دستش قطع شد به خاطر ابتلا به بیماری سرطان و اینکه دیر خدمات درمانی بهش ارائه شد.
کاربرا چه واکنشی داشتن به این مسئله؟
ببین صفحه هیومن رایتس این ایران، حقوق بشر در ایران به انگلیسی، نوشته که زندانیان سیاسی در ایران با تبعیض مواجهن، جدا میکننشون و با رفتارهای از جمله عدم دسترسی به خدمات درمانی و تهدید به منع دسترسی به بهداری و اینها رو شکنجه میکنن، اذیتشون میکنن. و کاربر دیگری به نام صاحب از زنان نوشته که وای اگر در دیوار گوهردشت و فشافویه و اوین میتونستن صحبت کنند و از آن چه دیدن حرف بزنن. یک کاربر دیگری به نام درخشندی، اگر درست اسمشو خونده باشم، نوشته که من خودم قبلا زندانی سیاسی بودم و امیدوارم که این حرکت در فضای مجازی به گوش کسانی که دارن الان زجر میکشن و در زندان هستن برسه، چون اون نوشته که خودمون زمانی که زندان بودیم شنیدن این خبر حمایت خودش کم از آزادی داره. نداره البته اینطور که نوشته. و در نهایت احمد باطبی که خودش پیشتر زندانی سیاسی بود نوشته زندان گوهردشت یکی از بدترین زندان‌های ایران است، زندانیان وجدان یعنی زندانیان سیاسی و عقیدتی رو از دسترسی مناسب به خدمات پزشکی منع می‌کنند و ذره ذره جان عزیزانمان را می‌گیرند.
ممنون هومن از حضورت در صبحانه با خبر. رومان پورتولاس نویسنده فرانسوی از نویسندگانی است که رمان‌های او هم با استقبال خوانندگان و هم با اقبال منتقدان روبرو شده. از این نویسنده برگردان رمان همه تابستان بدون فیسبوک به ترجمه ابوالفضل اللهدادی اخیراً منتشر شده. همراه بشیم با فرج سرکوی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوی، رمان پورتولاس چه کارنامه‌ای داره؟
رمان پورتولاس زندگیش متفاوت از با زندگی اغلب نویسندگان. در 1975 در فرانسه در یک خانواده نظامی متولد شد. پدرش سرهنگ نیروی زمینی ارتش بود، مادرش استوار یکم ارتش بود. و اما این بخت این رو داشت، چون اینا مسافرت زیاد بود که ماموریت‌های مختلف می‌رفتن در کشورهای مختلف، از جمله انگلستان، اسپانیا اقامت کرد و با اونها باشون آشنا شد. و بعد خودش هم می‌خواست که کارآگاه پلیس بشه، رفت در کنکور به اصطلاح پلیس نیروی ورودی نیروی پلیس شرکت کرد، قبول شد اما کارآگاه نشد. برادرش در ژاندارمری فرانسه 4 سال خدمت کرد به اصطلاح در اونجا. اما این به اصطلاح سابقه به اون این فرصت رو داد که با مهاجرت های غیر قانونی یا اون چی بهش میگن مهاجرت های غیر قانونی آشنا بشه. می‌دونیم که مهاجرت از آسیا و آفریقا به اروپا و یکی از مسائل بسیار مهم قرن ما هستش. و به همین دلیل هم بخشی از رمان‌های او که بسیار هم مشهور شده، مضمون اصلیش مسئله مهاجر و مهاجرین است. مثلا سفر شگفت‌انگیز مرتاضی که در جالباسی ایتیا گیر افتاده بود، داستان به اصطلاح مهاجرت یک مرتاض هندی است که حالا ماجراهای طنزآمیزی براش رخ میده. این کتاب جزء به اصطلاح خیلی مشهور کرد، این نویسنده رو جزء بستررها در تمام دنیا بود، فیلمی هم بر اساسش تهیه شد. از دیگر آثارش میتونیم ناپلئون به جنگ داعش میرود رو بگیم و همچنین دختری که ابری به بزرگی برج ایفل را بلعیده بود. برخی از آثار او قبلا به فارسی هم ترجمه شده و طنز یکی از ویژگی‌های آثار اوست.
خب رمان همه تابستان بدون فیسبوک چه داستانی رو روایت کرده و نویسنده در این رمان از چه تکنیک‌های بهره گرفته؟
خب ببینیم که در دنیای امروز به خصوص برای نسل‌های جوان‌تر، تصور این که بدون فضای مجازی و اینترنت و تلفن همراه زندگی کنن اصلا تصوری از این نوع زندگی ندارن. حتی به ما نسل‌های پیرتر هم دیگه یواش یواش چنان عادت کردیم که نمی‌تونیم بدون فضای مجازی باشیم. حالا داستان این رمان این است که یه شخصیتی که کارآگاه هستش، نامش هم شباهت می‌بره به آقای کریستی، نویسنده بزرگ جنایی نویس مشهور، یک خطایی می‌کنه، اون رو می‌فرستن به یه شهری به نام نیویورک، اما نه نیویورک مشهور، بلکه فقط جمعیت داره، فقط یک چراغ قرمز داره به اصطلاح، و اتفاق عجیب غریبی درش نمیفته، همه آدم‌ها دارن معمولی زندگی میکنن، اما در اینجا هیچ ردپایی اینترنت وجود نداره و تلفن همراه هم وجود نداره، در نتیجه فیسبوک هم وجود نداره و خیلی زندگی که تکراری و کسالتباری رو در این رمان تصویر میکنه. کسی هیچ کاری نداره، اتفاقات خاصی هم نمیفته و مثلا مهمترین اتفاقی که میفته اینه که گربه یکی گم میشه یا هم چیزی در یک جامعه 150 نفری. حالا این پلیس به این تصمیم میگیره که یک کتابخانه درست بکنه و یک باشگاه کتابخونه، و اینجاست که ما وارد یک داستانهای پرماجرا میشیم، قتل رخ میده و غیره و غیره. و در واقع نویسنده با یک طنز بسیار زیبایی کتابهای بزرگ رو احضار میکنه و خوانندگان رو تن به نب میکشه.
بله ممنون آقای سرکوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در تیتر یک خودش به عنوان راه نجات برجام گزارشی داره درباره اینکه فرانسه بعد از سفر مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه به تهران حالا قصد نجات برجام رو داره، پیشنهاداتی به مقام‌های جمهوری اسلامی هم بنوشته این روزنامه ارائه شده از سوی فرانسه. اما نگاه روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نگاه متفاوتی نسبت به روزنامه سازندگی. روزنامه نوشته که این پیشنهادی که فرانسه داده تکرار خواسته های آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست، منتها به زبان فرانسه و فرانسوی. روزنامه تاکید کرده بر این که طرح توقف در برابر توقف که بنوشته این روزنامه از سوی فرانسه پیشنهاد شده به جمهوری اسلامی، یک طرح بنوشته این روزنامه مضحکی هست که دائمی خواهد کرد توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو. و همچنین روزنامه کیهان نوشته که این تازه مرحله اوله، چون بعد مذاکره خواهد شد و در جریان مذاکرات فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی هم به حالت تعلیق باید در بیاد. در نتیجه کیهان از همین حالا با این طرح و بنوشته این روزنامه میانجیگری فرانسه اعلام مخالفت کرده. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به اون چیزی که این روزنامه سوداگران سکه توصیف کرده و نوشته روزنامه جوان دولت در صدد هست که حالا از اونها مالیات های کلان هم دریافت کنه. روزنامه نوشته صاحبان سکه و طلا و خانه و خودرو فهمیدن که دولت در صدد هست طرحی رو ارائه بکنه، لایحه‌ای رو به مجلس ارائه بکنه و در این لایحه مالیات بیشتری از کسانی که تعداد قابل توجهی سکه خریداری کردن یا طلا دارن یا به نوشته روزنامه خانه‌هایی رو احتکار کردن، یعنی تعداد بیشتری نسبت به یک یا دو خانه مالکش هستند، از اونها مالیات‌های تصاعدی بگیره. روزنامه جوان از قول وزیر اقتصاد تاکید کرده که این لایحه در دست تهیه است و دولت اون رو به زودی به مجلس ارائه خواهد کرد. همزمان روزنامه نوشته که رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور هم روز گذشته در نماز جمعه تهران به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی کرده و از جمله گفته که حدود 5,890,000 سکه توسط دولت در یکی دو سال گذشته وارد بازار شده که 102,000 نفر به نوشته روزنامه جوان و به گفته این مقام دولتی این سکه ها رو خریداری کردن. ایشون گفته که حدود 58,000 نفر زیر 20 سکه خریدن، اما ما با کسانی کار داریم که بیشتر از 20 سکه خریدن و حتی یک نفر هم 38,000 سکه به گفته این مقام دولتی خریده. حالا قرار است که دولت مالیات های مضاعفی رو در این خصوص وضع بکنه، چرا که به نوشته روزنامه جوان این سکه ها در زمان خرید 1,300,000 تومان بودن و حالا به بیش از 4,000,000 تومان رسیدن و اون سود رو دولت میخواد از کسانی که این سکه ها رو خریدن دریافت کنه. روزنامه شرق هم امروز گزارشی داره به عنوان متهمان جدید پتروشیمی گیت و نوشته که قرار است بخش دیگری از دادگاه پتروشیمی برگزار بشه. معلوم نیست که هنوز آقای علی نقی خاموشی که یکی از سهامداران اصلی شرکت پتروشیمی هست در این دادگاه حاضر خواهد شد یا نه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به خبرهای ساعت 7:30 توجه فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران وارد قلمرو بسیار خطرناکی می‌شود. مجلس نمایندگان آمریکا متمم محدودیت اختیارات رئیس جمهوری در حمله به ایران را تصویب کرد. و وزیر دفاع ترکیه میگوید خرید سامانه موشکی S-400 به معنای تغییر جهتگیری استراتژیک ترکیه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر به ایران هشدار داد که مراقب باشد. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید و در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری در مورد تنش با ایران خطاب به مقامات گفت:
ایران بهتر است مراقب باشد. آنها وارد قلمرو بسیار خطرناکی می‌شوند. ایران اگر دارید گوش می‌کنید بهتر است مراقب باشید.
دونالد ترامپ هفته گذشته ایران را متهم کرد که برای مدتی طولانی به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه با ایران با این اتهام که دولت آمریکا از طریق تحریم تروریسم اقتصادی علیه ایران راه انداخته، راه حل پایان تنش‌ها را توقف تحریم‌های آمریکا دانست. ایالات متحده آمریکا که 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد، تهران را به باجگیری هسته‌ای متهم کرده و از طرف‌های اروپایی خواسته است مشوق اقتصادی در اختیار ایران قرار ندهند. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه پیشنویس متمم قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن صدور دستور حمله به ایران مشروط به تصویب کنگره است. این متمم موارد دفاع از خود و واکنش به حملات احتمالی علیه آمریکا را مستثنا کرده است. این متمم برای اجرا شدن با تایید مجلس سنای آمریکا نیز باید برسد. مجلس سنا در اختیار جمهوری خواهان است و از همین رو امکان مسدود شدن آن وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته بود برای حمله به ایران به مجوز کنگره نیازی ندارد. او در گفتگو با سایت هیل تیوی گفته بود مایل است با کنگره همراه باشد، ولی از نظر قانونی مجبور نیست. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه روز جمعه گفت خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه به معنای تغییر استراتژی آنکارا نیست. به گزارش رویترز، وزیر دفاع ترکیه در گفتگوی تلفنی با مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا ضمن تاکید بر اهمیت رفع ابهامات در روابط دو کشور گفت آنکارا هنوز پیشنهاد دریافت سامانه موشکی پاتریوت آمریکا را نیز در دست بررسی دارد. وی تصریح کرد تخریب روابط با آمریکا به سود هیچ یک از طرفین نیست. مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز جمعه و ساعتی پیش از این تماس تلفنی در جریان دیدار با همتای ازبک خود در واکنش به تحویل سامانه موشکی S-400 روسیه به ترکیه گفته بود:
موضع ما در مورد تحویل جنگنده های F-35 به آنکارا تغییر نکرده است.
در همین حال پنتاگون خبر داد که نشست خبری مقامات ارشد این وزارتخانه در مورد تحویل S-400 به ترکیه که قرار بود جمعه برگزار شود، در پی گفتگوی وزیر دفاع ترکیه با مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا لغو شده است. پلیس جبل‌الطارق روز جمعه خبر داد که 4 خدمه بازداشت شده نفتکش ایرانی گریس 1 در جبل‌الطارق با قید وثیقه و بدون طرح اتهام آزاد شدند. پلیس جبل‌الطارق علاوه بر کاپیتان و افسر ارشد، 2 دیگر از کارکنان این نفتکش را روز پنجشنبه بازداشت کرده بود. پلیس در بیانیه خود اعلام کرد این نفتکش همچنان در توقیف می‌ماند و تحقیقات ادامه خواهد داشت. جبل‌الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا است اعلام کرد که این کشتی حامل نفت ایران به مقصد سوریه بوده است، حالانکه ایران مقصد این نفتکش را جای دیگر ذکر کرد و از بریتانیا خواست نفتکش و خدمه آن را آزاد کند. در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه اعلام کرد به جای ناوشکن مونتروز، رزمناو بزرگتری به نام دانکن را به منطقه اعزام می‌کند. بریتانیا دلیل اقدام را حمایت از آزادی کشتیرانی در این مسیر حساس و برای همکاری با متحدان بین‌المللی‌اش اعلام کرده است. خبرهای بیشتر را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofardo.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofard. و به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. از شما دعوت می کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، اعزام دومین ناو بریتانیایی به سمت خلیج فارس. لندن میگوید هدف تامین امنیت کشتیرانی است، نه افزایش تنش با ایران. ادامه روند کاهش تولید نفت ایران، اوپک میگوید خرداد ماه 142 هزار بشکه کمتر از اردیبهشت. و نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بعد از توقیف نفتکش ایرانی گریس یک حدود 10 روز پیش در تنگه جبل الطارق، تنش بین ایران و بریتانیا بالا گرفته. بریتانیا ناوشکن دانکن را به سمت خلیج فارس فرستاده که برای حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی به کمک ناوچه دیگر این کشور برود. همزمان جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته در پی افزایش تنش با ایران نیستند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تاکید کرده که توقیف این نفتکش باید پایان یابد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ناوشکن 150 متری HMS دانکن بریتانیا که قرار است تا چند روز دیگر وارد خلیج فارس شود و در کنار ناوچه مونتروز قرار بگیرد. مقام‌های بریتانیا می‌گویند این ناوشکن با قابلیت درگیری تمام عیار دریایی بر اساس یک توافق قبلی با شرکای منطقه‌ای این کشور و برای حفظ امنیت آبراها عازم ماموریت شده. هرچند کتمان نمی کنند که ماموریتش تا حدی جلو افتاده. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم می گوید حفاظت از مسیرهای دریایی و کشتی های این کشور یک وظیفه است و این کار را در سراسر جهان انجام خواهند داد.
وضعیت هر ساعت تغییر می کند، اما ما به چیزی که در جریان است با دقت و سنجیده واکنش نشان می دهیم و صراحتاً به ایران گفته ایم که در پی بدتر کردن وضعیت نیستیم. نفتکش گریس یک به علت مقصدش که سوریه بود توقیف شده. واضح است که این نقض تحریم هاست.
این همان ابرنفتکش گریس یک است که با 2 میلیون بشکه نفت خام در نزدیکی سواحل تنگه جبل الطارق متوقف شده. ایران در جواب به بریتانیا میگوید از نظر حقوقی توقیف این نفتکش غیرقانونی است.
مگر جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار داره بعد از برجام؟ مگر اروپا مگر ما را تحریم نفتی کرده؟ از طرفی دیگه اگر اونها رو سوریه رو برفرض اگر این کشتی ادعا میکنن که به اون مقصد میرفته تحریم کردن، مگر اونها نبودن میگفتن که ما قوانین اروپایی فراسرزمینی نیست و راجع به دیگران اعمال نمی کنیم. همیشه منتقد این موضوع بودن.
ماجرای حقوقی توقیف این نفتکش کمی پیچیده است. کشتی که با پرچم کشور پاناما فعالیت می کند ولی صاحب آن ایران است. اگر مقصد آن سوریه باشد، طبق تحریم های 8 سال پیش اتحادیه اروپا می تواند توقیف شود. ایران می گوید مقصد سوریه نبوده، چرا که هیچ بندری در سوریه از نظر فنی قابلیت تخلیه محموله این ابرنفتکش را ندارد. بریتانیا هم مدعی شده روز چهارشنبه 3 قایق ایرانی تلاش کردند یک نفتکش این کشور را متوقف کنند که با واکنش نافچه بریتانیایی موفق نشدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و بریتانیا بر سر توقیف یک نفتکش ایرانی و همچنین گزارش‌هایی که در مورد تلاش قایق‌های سپاه پاسداران برای توقیف یک نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس منتشر شده همراه می‌شیم با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل از واشنگتن. خانم پزشک، پنتاگون از طرح خودش برای اسکورت نظامی کشتی‌های تجاری در خلیج فارس خبر داده. چه چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد این مسئله و آیا ائتلافی شکل خواهد گرفت برای این اقدام احتمالی؟
خب باید ببینیم که چند روز آینده و چند ماه آینده اتفاقات چطور خواهد رفت. بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال حاضر تمایلی ندارن که در این ائتلاف شرکت کنن. احتمال اینکه کشورهای خلیج فارس برخی هاشون بخوان در این ائتلاف باشن میره، ولی فکر میکنم الان بریتانیا، فرانسه و یا آلمان یا کشورهای دیگه اروپایی بخوان تنش ها رو از این چیزی که هست بالاتر ببرن، خصوصا اینکه بعیده که اونها بخوان کاری بکنن که ایران مصممتر بشه به اینکه از برجام خارج بشه و یا قدم‌های تندتری بردارن. اما در این حال ایالات متحده هم سعی میکنه فشارها رو بیشتر کنه و سعی میکنه با این فشارها شکاف بین ایران و اروپایی ها رو زیادتر بکنه و کاری بکنه که اونها تمایل پیدا کنن به سیاست های ایالات متحده و برگردن به شرایطی که فشارها رو روی ایران افزایش بدن، تحریم ها رو برگردونن و از این قبیل. ولی اتفاقات چند هفته آینده بیشتر لازم کننده خواهد بود. در این چند روز فکر نمی کنم ایالات متحده بتونه یک ائتلاف جهانی یا بزرگی ایجاد بکنه فعلا.
خب از سوی وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت گفته کشورش در پی تشدید تنش با ایران نیست و از سوی دیگه اعلام شده که بریتانیا یک نافشکن به خلیج فارس ارسال میکنه. چه تحلیلی دارید از مواضع بریتانیا در قبال جنگ جنجال نفتکش ها؟
فکر میکنم یکم متفاوت مسئله بریتانیا با ایالات متحده. مسئله بریتانیا و نفتکش‌ها و اینکه گفته که یک ناو جنگی رو اعزام میکنه، اولا برای جایگزینی هست. حالا درسته که زودتر از اون موعدی که در نظر داشتن دارن میفرستن، ولی به نظر میاد که سیاست بازدارنده است بیشتر، خصوصا با توجه به اتفاقی که در خلیج فارس افتاد و گفتن که نفتکش بریتانیایی رو قایق‌های تندرو سپاه میخواستن نگه دارن، گرچه که ایران تکذیب کرده، ولی به نظر میاد که این اتفاق افتاده و ایالات متحده حتی گفته که از این صحنه فیلم برداری شده. اما به هر حال به نظر میاد که سیاست بازدارندگی داشته باشه بیشتر از این که قرار باشه نشون بده که سیاست دوگانه بریتانیا هست. ولی اگر این اختلافات بالاتر بره و راه حلی، راه برون رفتی از این شرایط نداشته باشیم، ممکنه که بریتانیا خصوصا با تشکیل دولت جدید و جایگزینی نخست وزیری که به جای خانم می خواهد اومد، سیاستش به سیاست ایالات متحده نزدیک‌تر بشه. ولی الان به نظرم دوگانگی یا تناقض نمیاد، یک سیاست بازدارنده است برای اینکه تهدیدهایی که ممکنه نفتکش‌هاش باهاش مواجه بشن رو بخواد خنثا کنه.
خب در مورد نفتکش گریس 1 که چندی پیش در جبل طارق توقیف شد، دولت این منطقه بار دیگه تاکید کرده که توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران به درخواست هیچ کشوری انجام نشده. پیشتر عنوان شده بود که این اقدام به دست نیروی دریایی بریتانیا و به درخواست آمریکا صورت گرفته. این تناقض ها از کجا نشأت میگیره؟
خب جبل طارق یک نیروی دریایی نداره و اگر بخواد اقدامی انجام بده ناچاره که از بریتانیا کمک بخواد. از طرف دیگه ممکنه ابتلا از طرف ایالات متحده باشه، ولی این به این معنا نیستش که جبل طارق نمیتونه خودش تصمیم گیرنده بوده باشه. یعنی ممکنه اون اطلاع رو دارن و اونها تصمیم گرفتن که این کارو بکنن که به امریکا جواب نه نداده باشن. ولی در نهایت نشون میده که کم کم شرایط داره به ضرر ایران میره، یعنی کشورها بیشتر به سمت ایالات متحده دارن تمایل پیدا میکنن.
بله، ممنون خانم پزشک که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. چند خبر کوتاه از ایران. همه متهمان پرونده سد لفور در ایران به جرم آنچه جریحه دار کردن عفت عمومی خوانده شده به 74 ضرب شلاق محکوم شدند. مصطفی ترک همدانی وکیل این افراد گفته این حکم قطعی نیست. حدود یک ماه پیش عکس‌هایی از چند زن و مرد قایق سوار در سد لفور نزدیکی شهرستان سوادکوه منتشر شد که واکنش مقام‌های قضایی و انتظامی استان مازندران را به همراه داشت. فرزندان عباس امیر انتظام از دولت ایران به خاطر حبس، شکنجه و ایجاد شرایطی که به گفته آنها زمین ساز مرگ پدرشان شد به دادگاهی در آمریکا شکایت کردند. عباس امیر انتظام سخنگو و معاون نخست وزیر دولت مهدی بازرگان در سال 1358 بازداشت و ابتدا به اعدام و بعد به حبس ابد محکوم شد. آقای امیر انتظام حدود یک سال پیش در 86 سالگی درگذشت. و سپاه پاسداران میگوید به تلافی حملات 5 روز پیش مناطقی را در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق بمباران کرده. به گفته سپاه محل استقرار گروه‌هایی که ایران آنها را تروریستی خوانده هدف این حملات بوده. پیشتر دولت اقلیم کردستان از ایران خواسته بود که گلوله باران مناطق مرزی کردستان را متوقف کند. روز سه‌شنبه در حمله‌ای به شماری از اعضای سپاه پاسداران در منطقه پیرانشهر 3 تن از اعضای سپاه کشته شدند. اما بنابر تازه ترین گزارش اوپک، مجموع تولید اعضای این سازمان در ماه ژوئن به 29 میلیون و 830 هزار بشکه کاهش یافت که دلیل اصلی آن افت تولید نفت ایران و ونزوئلا بود. قبل از بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا تولید نفت ایران روزانه بالای 3.8 میلیون بشکه بود، ولی حالا به 2,225,000 هزار بشکه رسیده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
همه چیز از اینجا شروع شد. کاخ سفید با امضای دونالد ترامپ و اجرای طرح تحریم خرید نفت از ایران. حالا تازه ترین گزارش اوپک حکایت از کاهش چند باره میزان تولید نفت ایران دارد. بر پایه این گزارش در ژوئن سال 2019 تولید نفت ایران 142 هزار بشکه دیگر کاهش یافت. حالا ایران روزانه 2,225,000 هزار بشکه نفت تولید می‌کند. رقمی که کارشناسان آن را پایین‌ترین حد در 30 سال گذشته می‌دانند. گزارش اوپک گرچه میگوید تولید نفت ایران کاهش داشته، اما در مقابل از افزایش تولید نفت عربستان خبر میدهد. همین دو ماه پیش بود که عربستان سعودی اعلام کرد از ماه جولای کمبود ناشی از تحریم نفتی ایران را به طور کامل جبران می‌کند. در گزارش سازمان اوپک آمده است که به غیر از کاهش تولید، از ابتدای سال 2019 تا کنون نفت سنگین ایران 7 دلار ارزان شده است. مهدی مصلحی کارشناس نفتی شرکت پترو اسکاتلند میگوید این روزها ایران با دشواری فراوان نفت میفروشد.
متاسفانه شرایطی که پیش اومده اینه که ایران بیش از هر چیزی، نفت ایران بیش از هر چیزی تو سری خور بازار و تو سری خور خریدار هستش. این در شرایطی هستش که هر فروشنده سعی میکنه که دست بالا رو داشته باشه. متاسفانه شرایط بر نفت ایران به اونجایی رسیده که هر خریداری با بالاترین شرایط خودش از ایران نفت رو میگیره به پایین‌ترین قیمت. اون هم فرض بکنید از کشور مجاورش عراق، داره به نام کشور عراق داره میفروشه، اونم 30% میده به طرف عراقی، اونم واقعا با حد اکثر ذلتی که داره از طرف عراقی داره میکشه.
دولت ایران در قانون بودجه سال جاری خود بهای فروش هر بشکه نفت صادراتی را که عمدتاً شامل نفت سنگین است 55 دلار پیش بینی کرده بود. حالا کاهش تولید و قیمت نفت این کشور رخ داده است که به کسری بودجه بیش از پیش دامن خواهد زد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی در این یکی دو روز چه گذشته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، یک هشتگی تو این یکی دو روز اخیر به اصطلاح داغ شده با نام Save Prisoners in Gohardasht. در این رابطه برامون بگو که ماجرا چی بوده؟
بله مهدی، همونطور که گفتی یک هشتگی هست به زبان انگلیسی، Save Prisoners in Gohardasht، یعنی زندانیان گوهردشت رو نجات بدید. که چون به زبان انگلیسی نوشته شده لابد مخاطبش غیر فارسی زبانها و مجامع بین المللی هستند. اتفاقی که افتاده گویا به نوشته کاربرها به دستور رئیس زندان گوهردشت دسترسی زندانیان سیاسی این زندان به خدمات درمانی من شده.
مشخص هست که چه تعداد زندانی این مسئله براشون پیش اومده و دسترسیشون حالا قطع شده؟
اون چیزی که راجبش صحبت شده حدود 20 نفر 21 نفر اینا هست که گویا بیش از نیمی از اینها بیمار هستند و به خدمات درمانی خیلی فوری نیاز دارن. از جمله از اینها آرش صادقی هست که خب خبرش رو مدت‌ها کار کردیم و راجبش صحبت‌ها بود که دستش قطع شد به خاطر ابتلا به بیماری سرطان و اینکه دیر خدمات درمانی بهش ارائه شد.
کاربرا چه واکنشی داشتن به این مسئله؟
ببین صفحه Human Rights in Iran، حقوق بشر در ایران به انگلیسی، نوشته که زندانیان سیاسی در ایران با تبعیض مواجهن، جدا میکننشون و با رفتارهای از جمله عدم دسترسی به خدمات درمانی و تهدید به منع دسترسی به بهداری و اینها اینا رو شکنجه میکنن، اذیتشون میکنن. و کاربر دیگری به نام صاحب از زنان نوشته که وای اگر در و دیوار گوهردشت و فشافویه و اوین میتونستن صحبت کنند و از آنچه دیدن حرف بزنن. یک کاربر دیگری به نام درخشندی، اگر درست اسمشو خونده باشم، نوشته که من خودم قبلا زندانی سیاسی بودم و امیدوارم که این حرکت در فضای مجازی به گوش کسانی که دارن الان زجر میکشن و در زندان هستن برسه، چون اون نوشته که خودمون زمانی که زندان بودیم شنیدن این خبر حمایت خودش کم از آزادی نداره. البته اینطور که نوشته. و در نهایت احمد باطبی که خودش پیشتر زندانی سیاسی بود نوشته زندان گوهردشت یکی از بدترین زندانهای ایران است، زندانیان وجدان یعنی زندانیان سیاسی و عقیدتی رو از دسترسی مناسب به خدمات پزشکی منع می‌کنند و ذره ذره جان عزیزانمان را می‌گیرند.
ممنون هومن از حضورت در صبحانه با خبر. رومان پورتولاس نویسنده فرانسوی از نویسندگانی است که رمان‌های او هم با استقبال خوانندگان و هم با اقبال منتقدان روبرو شده. از این نویسنده برگردان رمان همه تابستان بدون فیسبوک به ترجمه ابوالفضل الله‌دادی اخیراً منتشر شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، رومان پورتولاس چه کارنامه‌ای داره؟
رومان تولاس زندگیش متفاوت از با زندگی اغلب نویسندگان. در 1975 در فرانسه در یک خانواده نظامی متولد شد. پدرش سرهنگ نیروی زمینی ارتش بود، مادرش استوار یکم ارتش بود. اما این بخت این رو داشت، چون اینا مسافرت زیاد بود که ماموریت‌های مختلف می‌رفتن در کشورهای مختلف، از جمله انگلستان، اسپانیا اقامت کرد و با اونها باش آشنا شد. و بعد خودش هم می‌خواست که کارآگاه پلیس بشه، رفت در کنکور به اصطلاح پلیس ورودی نیروی پلیس شرکت کرد، قبول شد اما کارآگاه نشد. برادر در ژاندارمری فرانسه 4 سال خدمت کرد به اصطلاح در اونجا. اما این به اصطلاح سابقه به اون این فرصت رو داد که با مهاجرت‌های غیرقانونی یا اون چیزی که بهش میگن مهاجرت‌های غیرقانونی آشنا بشه. می‌دونیم که مهاجرت از آسیا و آفریقا به اروپا و یکی از مسائل بسیار مهم قرن ما هستش. و به همین دلیل هم بخشی از رمان‌های او که بسیار هم مشهور شده، مضمون اصلیش مسئله مهاجر و مهاجرین است. مثلا سفر شگفت‌انگیز ممتازی که در جالباسی ایتیا گیر افتاده بود، داستان به اصطلاح مهاجرت یک مرتاز هندی است که حالا ماجراهای طنزآمیزی براش رخ میده. این کتاب جزء به اصطلاح خیلی مشهور کرد این نویسنده رو، جزء بسترها در تمام دنیا بود، فیلمی هم بر اساسش تهیه شد. از دیگر آثارش میتونیم ناپلئون به جنگ داعش میرود رو بگیم و همچنین دختری که ابری به بزرگی برج ایفل را بلعیده بود. برخی از آثار او قبلا به فارسی هم ترجمه شده و طنز یکی از ویژگی‌های آثار اوست.
خب رمان همه تابستان بدون فیسبوک چه داستانی رو روایت کرده و نویسنده در این رمان از چه تکنیک هایی بهره گرفته؟
خب ببینیم که در دنیای امروز به خصوص برای نسل‌های جوان‌تر تصور این که بدون فضای مجازی و اینترنت و تلفن همراه زندگی کنن اصلا تصوری از این نوع زندگی ندارن. حتی ما نسل‌های پیرتر هم دیگه یواش یواش چنان عادت کردیم که نمی‌تونیم بدون فضای مجازی باشیم. حالا داستان این رمان این است که یه شخصیتی که کارآگاه هست، نامش هم شباهت می‌بره به آگاتا کریستی، نویسنده بزرگ جنایی نویس مشهور، یک خطایی می‌کنه، اون رو می‌فرستن به یه شهری به نام نیویورک، اما نه نیویورک مشهور بلکه یک نیویورکی که فقط 150 نفر جمعیت داره، فقط یک چراغ قرمز داره به اصطلاح، و اتفاق عجیب غریبی درش نمیفته، همه آدما دارن معمولی زندگی میکنن. اما در اینجا هیچ رد پایی، اینترنت وجود نداره و تلفن همراه هم وجود نداره، در نتیجه فیسبوک هم وجود نداره، و خیلی زندگی که تکراری و کسالت باری رو در این روان تصویر میکنه. کسی هیچ کاری نداره، اتفاقات خاصی هم نمیفته، و مثلا مهمترین اتفاقی که میفته اینه که گربه یکی گم میشه یا هم چیزی در یک جامعه 150 نفری. حالا این پلیس به این تصمیم میگیره که یک کتابخانه درست بکنه و یک باشگاه کتابخونه، و اینجاست که ما وارد یک داستانهای پرماجرایی میشیم، قتلی رخ میده و غیر و غیر، و در واقع نویسنده با یک طنز بسیار زیبایی کتابهای بزرگ رو احضار میکنه و خوانندگان رو تن به نب میکشه.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در تیتر یکی خودش به عنوان راه نجات برجام گزارشی داده درباره اینکه فرانسه بعد از سفر مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه به تهران حالا قصد نجات برجام رو داره، پیشنهاداتی به مقام‌های جمهوری اسلامی هم بنوشته این روزنامه ارائه شده از توی فرانسه. اما نگاه روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نگاه متفاوتی نسبت به روزنامه سازندگی. روزنامه نوشته که این پیشنهادی که فرانسه داده تکرار خواسته های آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست، منتها به زبان فرانسه و فرانسوی. روزنامه تاکید کرده بر اینکه طرح توقف در برابر توقف که بنوشته این روزنامه از سوی فرانسه پیشنهاد شده به جمهوری اسلامی، یک طرح بنوشته این روزنامه مضحکی هست که دائمی خواهد کرد توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو. و همچنین روزنامه کیهان نوشته که این تازه مرحله اوله، چون بعد مذاکره خواهد شد و در جریان مذاکرات فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی هم به حالت تعلیق باید در بیاد. در نتیجه کیهان از همین حالا با این طرح و به نوشته این روزنامه میانجیگری فرانسه اعلام مخالفت کرده. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به اون چیزی که روزنامه سوداگران سکه توصیف کرده و به نوشته روزنامه جوان دولت در صدد هست که حالا از اونها مالیات‌های کلان هم دریافت کنه. روزنامه نوشته صاحبان سکه و طلا و خانه و خودرو فهمیدن که دولت در صدد هست طرحی رو ارائه بکنه، لایحه‌ای رو به مجلس ارائه بکنه و در این لایحه مالیات بیشتری از کسانی که تعداد قابل توجهی سکه خریداری کردن یا طلا دارن یا به نوشته روزنامه خانه‌هایی رو احتکار کردن، یعنی تعداد بیشتری نسبت به یک یا دو خانه مالکش هستند، از اونها مالیات‌های تصاعدی بگیره. روزنامه جوان از قول وزیر اقتصاد تاکید کرده که این لایحه در دست تهیه است و دولت اون رو به زودی به مجلس ارائه خواهد کرد. همزمان این روزنامه نوشته که رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور هم روز گذشته در نماز جمعه تهران به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی کرده و از جمله گفته که حدود 5,890,000 سکه توسط دولت در یکی دو سال گذشته وارد بازار شده که 102,000 نفر به نوشته روزنامه جوان و به گفته این مقام دولتی این سکه ها رو خریداری کردن. ایشون گفته که حدود 58,000 نفر زیر 20 سکه خریدن، اما ما با کسانی کار داریم که بیشتر از 20 سکه خریدن و حتی یک نفر هم 38,000 سکه به گفته این مقام دولتی خریده. حالا قرار است که دولت مالیات های مضاعفی رو در این خصوص وضع بکنه، چرا که به نوشته روزنامه جوان این سکه ها در زمان خرید 1,300,000 تومان بودن و حالا به بیش از 4,000,000 تومان رسیدن و اون سود رو دولت میخواد از کسانی که این سکه ها رو خریدن دریافت کنه. روزنامه شرق هم امروز گزارشی داره به عنوان متهمان جدید پتروشیمی گیت و نوشته که قرار است بخش دیگری از دادگاه پتروشیمی برگزار بشه. معلوم نیست که هنوز آقای علی نقی خاموشی که یکی از سهامداران اصلی شرکت پتروشیمی است در این دادگاه حاضر خواهد شد یا نه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda